29 آبان 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در طرح جامعی بود که بنابر قول اعمی جناب میرزای قمی ارائه فرمودند در کتاب قوانین و فرمودند صلات را جامعه شما ارکان می‌گیریم. مرحوم محقق نائینی دو اشکال وارد کردند بر جناب میرزا. آقای آخوندم دو اشکال وارد کردند که یه اشکال آقای آخوند با اشکال اول میرزا یک، بله با هم یکی بود، البته با یه قسمت اشکال اول میرزا. اشکالات فرمایش میرزا رو خدمت شما عرض کرد. حالا میرسیم به جواب این اشکالات از طرف مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سره. آیت الله خویی اشکالات رو یکی یکی طرح میکنند و جواب میدهند. اما جواب اشکال اول، اشکال اول چه بود اگر یادتون باشد؟ فرمودند بقیه اجزا و شرایط آیا داخل در مسما که نیست، آیا دائما داخل در مسما نیست، یا این که تارتن داخل در مسماست و اخرى از مسما خارج می شود؟ و این دو لنگه را، هر دو را جناب نائینی اشکال فرمودند. آیت الله خویی می فرمایند کلام شیخ استاد آقای نائینی درش یه خلطی وجود دارد بین مرکبات حقیقیه و مرکبات اعتباریه. می فرمایند اینی که آقای نائینی می فرمایند در مورد مرکبات حقیقیه صحیحه. مرکبات حقیقیه کدام است؟ مرکباتی است که ترکیب شده است از جنس و فصل، از ماده و صورت. خب هر کدام از این دو جزء، جنس و فصل یا ماده و صورت، لازم دارد اون یکی بهش ملحق بشود تا این مرکب حقیقیه در خارج موجود بشود. و معقولم نیست تبدیل جنس و فصل به شیء دیگری یا ماده و صورت به یه جزء دیگری. و اختلاف در این مرکبات حقیقیه کمن و کیفن هم امکان پذیر نیست. اگر یه چیزی جنس است یا فصل است برای یک ماهیت، معقول نیست که چه تارتن جنس باشد یا فصل باشد و اخرى جنس یا فصل نباشد. اگر جنس و فصل است همیشه جنس و فصل، اگر هم نیست فلا. چرا؟ به خاطر این که اگر هر کدام از جنس و فصل معدوم بشود، لا محاله اون ماهیت چه می شود؟ معدوم می شود. مثلا حیوان که جنس انسان است، معقول نیست که یک موقعی جنس انسان باشد، زمان دومی بیاد که حیوان جنس انسان نباشد. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین در مرکبات حقیقیه که مشتمل بر جنس و فصل و ماده و صورت است، فرمایش آقای نائینی تمام است، خب، و گریزی ازش نیست. اما در مرکبات اعتباریه، مرکبات اعتباریه مرکباتی است که ترکیب می شود از دو امر مختلف یا بیشتر و بین دو جزء یا اجزا هیچ جهت اتحاد حقیقی وجود ندارد و احتیاج و نیازی هم به این اتحاد حقیقی نیست، بلکه هر کدام از این اجزا خودشون یک وجود چه هستند؟ مستقل علاهده هستند و یک وجود مستقلی هر کدام از اجزا هستند که مباین است با بقیه اجزا. در چی؟ در تحصل و فعلیت و هستی خارجی. هر جزء با یه جزء دیگه تباین چه دارد؟ ذاتی داره. وحدتی که ما برای اینا لحاظ می کنیم وحدت آرزه چیست؟ اعتباریه. فرض می کنیم اینا شیء واحده. وقتی که داستان مرکب اعتباری این است، فرمایش آقای نائینی در مرکب اعتباری تمام نمی شود و هیچ مانعی وجود ندارد که یه جزئی داخل باشد در این مرکب اعتباری عند وجودهی و خارج باشد از این مرکب اعتباری عند عدمهی. توجه می فرمایید؟ اونی که نمی شد ربما داخل باشد ربما خارج باشد از اجزا، اون در مرکب چیست؟ حقیقی است. در مرکب اعتباری مانعی ندارد. می شد بگیم عند وجودهی داخل در مرکب است و عند عدمهی چی؟ خارج از مرکب است. می فرمایند من در دوره سابقه، آیت الله خویی، در دوره سابقه مثال زدیم برای این مرکب اعتباری به دار خانه. خانه خیلی خوب، مشتمل است بر یه چهار دیواری با یه حیاط و اتاق و بله بفرمایید این چهار دیواری و حیات و اتاق می شود اجزاء رئیسه چی؟ خانه. و اگر شما یه خونه چی داشته باشید مثل خانه های نجف، خب خصوص در زمان گذشته خانه های نجف دوروبر 50 متر بزرگش 100 متر بود. این 100 متر دو تا سه تا اتاق بود، یه حیات کوچک، توجه می فرمایید، و یه قسمت هم آبریزگاه و ایناش بود. این خانه صدق می کند. خب حالا ربما یه خانه چه دارد؟ سرداب دارد. خانه دیگر سرداب ندارد. برای او خانه‌ای که سرداب داره، سرداب میشد چی؟ جزء خانه. ولی اونی که ندارد، نه. هاکذا ممکنه یه خانه چاه داشته باشه، خانه های قدیم چاه داشت، یه خانه ممکنه چاه داشته باشد، یکی نداشت، یکی ممکنه حوض تو حیاط داشته باشد، دیگری ممکنه حوض نداشته باشد و مانند آن. خب اون اجزای رئیسه چهار دیواریست و اتاق است و یه حیاط و آبریزگاه ها. خب الباقی مثل سرداب و حوض و چاه و بفرمایید امثال اینا، اینا دیگه میتواند باشد میتواند نباشد. اگر باشد جزئی از چیست؟ خانه است. اگرم نباشد جزء خانه نیست. پس ببینید چگونه در مقام وضع واضع، در مقام لفظ دار، تسمیه لفظ دار، این لفظ دار را وضع کرده برای یه مرکب اعتباری که یه اجزاء معین خاصی دارد که این اجزاء باید باشد. خب که چهار دیواری است و اتاق است و حیات. خب اینا ارکانشه و یه چیزهای دیگری هم هست، اونا میتواند باشد میتواند نباشد. توجه فرمودید؟ این مثال چیست؟ مرکب اعتباری است.
اگر ارکان مثلا سرداب نداشته باشد، نمیدونم چاه نداشته باشد،
خانه هست یا نیست؟
خانه کامل
خانه هست. چرا دیگه؟ خانه، بله، خانه کامل مگه چیست؟ یه اتاق، یه حیاته. یه بچه طلبه آمده بود پیش من، یه خانه برداشته بود 500 میلیون. خب امروز گفتم چقدر است؟ گفت مثلا 70 متر در یه شهرک دور 500 میلیون. خب الان یک آپارتمان، نه خانه وا، چون آپارتمان دیگه چی نداره؟
حیات
نداره. یک آپارتمان که عربا بهش میگن شقه، زیر 100 متر رو تو شهر دارد، رهنشا میگه 2 میلیارد. رهنشا با نه خرید کنید، اگه بخن 1 سال اجاره کنید میگه 2 میلیون پول پیش بده، 2 میلیارد. او اخیر رفته خریده یه خانه، میگه خانه است. گفتم خانه است؟ بله آقا، ویلاییه، خانه یعنی حیات دارد. خب خب وقتی که ولی کوچیکه. خب بنابراین اینم خونه است. او خانه ایم که چند هزار متر است، مال اعیان و اشراف، توش استخر است و بفرمایید چی؟ جکوزی. بله.
اسمش حساسی؟
نه، میخوام مرکب اعتباری رو برای شما بگیم. یک اجزاء ضروری دارد، یه اجزایی ممکنه باشه ممکنه نباشد. مثال دیگرش آقای یزدی روشن بشه. مثلا همین سب کن، حالا هنوز به نماز نرسید، همین قبایی که شما به تن دارید، درسته؟ این قبا میتواند آثر داشته باشد، میتوند چی؟ نداشته باشه. بنابراین چه آثر باشد چه نباشد قباست، لکن نمیتوند این پارچه رو رو نداشته باشد. خب ولی آثر را ممکنه من قبای تابستونه دادم برام دوخته، گفتم توش چی ننداز؟ آسر ننداز، چون گرم تابستونه. یا مویی، خب خدا بیامرزدش، این پالون دوزی که اینجا اصفهان بود و مرحوم شد، بله، این یه وقت آمد یه قبا برا ما بدوزد، قبا رو برد اندازه گرفت دوخت آورد، دیدیم برداشته تو قبا موی انداخته است، تو قبا موی. گفتم تو قبا موی انداختی برا چی؟ گفت میخواستم صاف وایست این شق وایستد و راست وایستد. گفتم آخه این قبا رو دیگه نمیشد پوشید که از تو گرما، اینا فقط چله زمستون میشد پوشید، او وقت پارچش پارچه تابستونی، خدا بیامرز نمیفهمید. خب لذا تو پارچه برداشته بود مویی انداخته بود، و لذا من اون قبا رو من نمیدونم اصلا چند بار پوشیدم. این جلیغشه دارم میپوشم، ولی قباش را نه. آخر امرم معلوم نشد قسمت کی شد. یعنی این که در خود داستان قبام یه مرکب اعتباری است، یه چیزایی ممکنه تو قبا باشد، یه چیزایی ممکنه نباشد، ولی اونا بودن یا نبودنش دخیل در صدق قبا نمی کند. داستان عبام همین جور است. عبای شما ممکنه قیتون جفت داشته باشد، ممکنه یه راه قیتون داشته باشد، یعنی این سر عبای شما دو ردیف قیتون داشته باشد، یه ردیف قیتون داشته باشد، یا اصلا قیتون نداشته باشد. دقت میکنی؟ پس بنابراین اینا مرکبهای اعتباریه‌ای هستند. یا خود عبا میتوند چه داشته باشد؟ آسر داشته باشد. عباهای چی؟ زمستونی. میتوند آسر داشته باشد، میتوند آسر چی؟ نداشته باشد. عبا زمستونی، نه تابستان. پس ببینید اینا مرکب اعتباری است که یه اجزایی دارد، اگر باشد جزئه، اگرم نباشد اشکالی ندارد، جز نیست و صدق می کند بازم اون عبا یا قبا. دقت می فرمایید؟ حالا و باز از این قبیل است مثال دیگر، داستان کلمه و کلام. کلمه اون، بله بفرمایید، مرکب از چند حرف؟ حداقل دو حرف باید باشد تا صدق یک کلمه بکند. خب حالا بله، مثل حروف فی، بله بفرمایید که و این شرطیه و امثال اینا که دو حرف است، یا بعض از افعال امر، خب باید دو کلمه باشد. ربما نگید که ربما یک کلمه هم یه حرفم هست، یعنی دو تا حرف باید داشته باشد، اقلا دو حرف. شما نگید بعضی وقتا یه دونه حرفم یک کلمه است، مثل بعضی از فعل امرهای چی؟ قه و اینا. میگیم اینا یه حرف علهی داشته است که چه شده؟ حذف شده، و الا کلمه حد اقل دو حرف. حد اکثرش چی؟ بله؟ حد اکثر ندارد، میتونه 3 تا 4 تا 5 تا بیشتر حرف داشته باشد، مشکلی نداره. ولی گفتیم که خب گفتیم که قیب و اینا، لکه اینا حرف اله داره حذف شده. شما که استاد فنی، یعنی این همون فعل امرش دو حرفه، یکی حرف الاس حذف شده و مثلا کسره زیر قاف دال بر اون حرف چیز یای محذوف، و ها کذا کلمه دو حرف میتوند حداقل باید داشته باشد، مازادش باشه داخل در کلمه است، نباشه داخل در کلمه نیست. کلام همین جور است، یه کلام یعنی یه جمله مرکب از حداقل چند تا کلمه است؟ دو تا. یه مبتدا میخواد یه خبر، یه فعل میخواد یه فاعل، درسته؟ چون یا جمله شما اسمی است یا فعلیه، یا فعل و فاعل میخواد دو کلمه، یا مبتدا و خبر میخواد دو کلمه. خب رب ما یه جمله میتواند چند تا کلمه بشه؟ میتواند از دو تا بیشتر، سه تا، چهار تا، ده تا، بیست تا، صد تا کلمه ممکنه یه جمله بشه، درسته یا نه؟ خب باشد اون بقیه داخل در کلامه، نباشدم کلام است، ولی دوتا رو حداقلش میخواد. این داستان مرکبات اعتباریه آیت الله خویی میفرمان این است که ما برای شما گفتیم. بعد میگن این مرکبات اعتباریه دو قسمه، یه قسمش این است که هم از جانب قلت تهدید شده است، هم از جانب چی؟ کثرت. یعنی از یه حد خاص نباید کمتر باشد، از یه حد خاصی هم بیشتر نباید باشد. این رو مثال میزنن به اعداد، میگن مثلا عدد سه اونیست که از دو چیه؟ بیشتر است، و از اون طرف از چار کمتره. یعنی سه را اگه یکی ازش ورداری دیگه چه نیست؟ دیگه سه نیست. یکی هم اگه اضافه کردی دیگه سه نیست. اینا قصه عدده، هم از جانب قلتش حد دارد، هم از جانب کثرتش. اما این یه قسم مرکب اعتباری. قسم دیگر مرکب اعتباری اون قسمی است که جانب قلتش فقط حد دارد، یعنی از یه مرزی کمتر نمیتواند باشد، اما جانب کثرتش هیچی حد ندارد، میتواند جانب کثرتش هی چه بشه؟ اضافه بشود. خیلی خوب، این مثل چی؟ مثل کلمه، کلام، خانه، بفرمایید که قبا و امثال ذالک. بنابراین در این قسم دوم ما از جانب قلت چیست؟ از جانب قلت به شرط لاس، یعنی این مورد اجزائه که در جانب قلتشه به شرط شیعه حتما باید باشد، لکن در جانب کسرت لا به شرط است. میخواد ده تا بفرمایید چیز دیگرم باشد درش یا نباشد، این بله میتواند که تحقق پیدا بکند. بعد این توضیحات آقای یزدی آیت الله خویی میفرمایند قصه نماز داخل در این مرکبات چیست؟ اعتباریه. داخل در این مرکبات اعتباری است. از کدوم قسمش؟ از اون قسمی که یه حد اقل دارد که حتما باید باشد، از جانب قلت این حد اقل باید تحقق داشته باشه. که این حد اقل چیست؟ می‌فرمایند ارکانه. و یک حد اکثری دارد از جانب کثرت، اون چی؟ اون حد و حصری نداره. شما اجزاء کثیره دیگر رو بهش ملحق بکنید یا نکنید مشکلی ندارد. بنابراین می‌فرمایند نماز مدارش وجودن و عدمن به ارکانه. ارکانم ایشون یه چه میکنند؟ ارکان رو اینجور تصویر میکنند، میفرمایند با چی مشهور اختلاف دارند. میفرمایند ارکان 4 تاست: تکبیر یعنی تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود و طهارت. این 4 تا رو رکن میدانند. حالا ایشون اینا را رکن میدونن، اینجا میگن ارکان نمازی این 4 تاست: تکبیر، طهارت از حدث، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، طهارت از حدث. خب میگن اگه یه نماز این 4 تا رو داشته باشد
نماز.
ولو و اینا ارکانه، ولو بقیه اجزا ملحق بشه، بقیه اجزا ملحق شد فبها، نشدم چی؟ نشد. نماز چیه؟ صحیحه، اشکالی ندارد. توجه فرمودید؟ لذا میفرمایند اولا این مرکب، این جامعه، یه جامعه اعتباری است، نه حقیقی، چون اینا هر کدام از یه مقول است. رکوع از یه مقوله، سجود ها کذا بفرمایید، طهارت، تکبیرت الاحرام، اینا هر کدام یک مقول است. بنابراین اینا مرکبی هستند که جامعه ذاتی ندارن، جامعه عنوانی رو هم قبول نکردن. میگن یه جامعه اعتباری دارن، جامعه اعتباریش هم ارکانه، ارکان هم این 4 تاست. یعنی این 4 تا حد اقل از نمازه. خب شما این 4 تا رو بیاری نماز دا آورده ای. ولو این که بقیه اجزا هم ملحق نشود، نماز رو اتیان کرده، بقیه اجزا رو هم ملحق بکنی، بازم چی؟ بازم نماز اتیان شده است. این بله بفرمایید چه؟ این جواب اشکال اول. پس ببینید اشکال اول آقای نائینی رو دفع کردن. بریم سر پاسخ اشکال دوم. پاسخ اشکال دوم آقای نائینی چه بود؟ به میرزای قومی اشکال کرد که حالا شما میخوایی بگی ارکان، خب خود ارکان چه داره؟ یه عرض عریضی دارد، کدومشو شما در مسمای نماز اخذ میکنی؟ رکوع و سجود که جزو ارکانه، خودش یه عرض عریضی دارد. رکوع و سجود اختیاری، رکوع و سجود عاجز، رکوع و سجود به ایما و اشاره، اینا خودش یک عرض عریضی دارد. این رکوع و سجود کدامشو داری اخذ میکنی؟ آیت الله خویی جواب میدن، میگن وقتی ما گفتیم ارکان، ارکان به عرض حل عریض همه رو شامل میشد. دقت کردی؟ یعنی وقتی گفتیم تکبیرت الاحرام رکن نماز است، خب تکبیرت الاحرام کسی که قدرت دارد و مختار است باید قائما باشد. دیگری نمیتواند در حال قیام تکبیرت الاحرام بگد اونجوری که میتواند تکبیرت الاحرام بگد. گنگ، کسی که گنگه، خب این لاله، تکبیرت الاحرام نمازشا با چی بگن؟ با همون زبان گنگی و زبان لالی خودش تکبیرت الاحرام بگن، و اون تکبیرت الاحرام از اون شخص لال و گنگ چیه؟ پذیرفته است. شما اونجوری بگی ازت قبول نیست، ولی لاله بگد چیه؟ قبوله. دقت کردی؟ و هاکذا رکوع و سجود. میفرماین اینا که به اختلاف حالات مکلفین چه میشد؟ مختلف میشد، هیچ مانعی ندارد. ما تمام مراتب رکوع را میگیم این داخل در چیست؟ رکنه. تمام مراتب سجود، چه سجده اختیاری باشد چه به انواع و اقسام چی؟ سجود اضطراری باشد که حتی دیگه ایما و اشاره را هم بگیرد، میفرماین همه داخل است. همه اینا داخل. وقتی میگیم رکن عبارت است از تکبیر، رکوع، سجود، طهارت. لذا میفرماین من که میگم طهارت، حتما نباید طهارت مائیه باشد. این طهارتی که میگوییم برای کسی که معذور است میشد طهارت ترابیه، اونم شاملش میشد. ولی باید طهارت باشد، باید رکوع و سجود باشد، باید تکبیره باشد. اینا به عرض عریضش، یعنی ارکان، نه فقط تکبیره اختیاری، رکوع و سجود اختیاری، یا فقط طهارت مائیه، نه، اینا همه به عرض عریضش داخل در مسمى هستند. لذا اشکال دوم آقای نائینی هم جواب دادن که خود ارکان با هم مختلف میشن. کدامش آقای میرزای قمی تو اخذ میکنی؟ آیت الله خویی جواب میدن همه را. خب اشکالی هم پیش نمیاد، چون مرکب دارن. مرکب چه میگیرن؟ اعتباری. مرکب اعتباری که بله چیزی ندارد، معونه‌ای ندارد. که مرکب اعتباری به ید کیست؟ به ید معتبرشه. الان شما یه نخ اینجا بردارید، خیلی خوب، و این نخ را دور یه تعدادی از آیون حاضر بکشید، خب بگید این چهارتا، من اینا را جدا کردم، اسم اینا رو گذاشتم گروه الف. خب چهارتا رو میتونید نخدون رو گشاد کنید، دوتا دیگرم توش بکنید؟ میتوانید؟ نه، یکی هم بیرون بکنید از توش. اینا دیگه اعتباره. اعتبار به ید کیست؟ معتبر. هر گونه ای که معتبر اعتبار بکند، همون اعتبار چه میشن؟ در خارج واقع میشن. میتوند یه عده‌ای را، میتوند این اعتبارش را وسیع جل کند، یعنی نخش را گشاد بگیرد. میتواند چی؟
تنگش
کنه که افراد کمی، اجزاء کمی توش باشن. این دیگه به ید معتبره. آیت الله خویی می فرماین بر سب کن چشم. آیت الله خویی می فرماین ارکان را معتبر اعتبار کرده است به عنوان مسمای صلات به عرض هل عریض.
همینه
نه، یه وضعه، ولی گشاده. یعنی وضع یه دونه وضعه، لیکن این وضع وضع گشادیست، خیلی داخلش میشه، افرادش زیاد میشه و الا به عدد افراد وضع نداره. یه وضعه، ولی وضع وضعیست که افراد زیادی را در بر میگیره. بعد یه اشکال کوچک میکنند به استادشون آقای نائینی و این اشکال جا داره. میفرمایند آقای نائینی فرمود، از اینجا میگن ملاحظه میفرمایید این بیانی که ما به شما گفتیم هیچ ربطی به قصه تشکیک در وجود و تشکیک در ماهیت ندارد. این اصلا نه وجود نه ماهیت، اعتباره. ببینید وجود و ماهیت مال اشیاء متحصله در خارجند، آنچه که در خارج هستی داره وجود دارد و چون هستی او هستی محدودیست ماهیت داره. ماهیت حد هستیست، اندازه هستیست. خب بنابراین اشیاء متحصله و موجوده در خارج وجود و ماهیت دارند و اون وقت وجود میتواند ذات تشکیک باشد، ماهیت هم میتواند ماهیت چه باشد؟ مشککه باشد. خیلی خوب، یعنی مثلا اگر یه ماهیتی دارید آقای هاشم زاده به نام الماهیت الهماریه، خب این ماهیت هماریت میتواند ذات چه باشد؟ تشکیک باشد. در بعضی این ماهیت اقوا باشد نسبت به بعض دیگر، درست شد؟ این میشه ماهیت مشکک. وجود مشکک هم که معلوم. بنابراین میفرمایند آقای نائینی استاد بزرگوار، ما چه ربطی داریم به ماهیت و وجود تشکیکی؟ ما هیچ ربطی نه به ماهیت تشکیکی داریم نه به وجود تشکیکی داریم، چون این مرکبی که ما داریم فرض میکنیم اصلا مرکب حقیقی نیست، یه مرکب چیه؟ اعتبار، یعنی فرض، یعنی فرض. لکن فرضی که عقلا روی این فرض ثمراتی را بار می کنند، عقلا ثمره برش بار می کنند. خب یه انتخابات برگزار می شد در اسفند ماه، میلیاردها تومن چی می شد؟ خرج می شد، هزینه میشد. یه عده‌ای بله از توی این انتخابات میان بیرون، میرن میشینن روی صندلی‌های مجلس. خیلی خوب، حالا نرمه اونجا و اونجا به درد تشکیلات شما میخوره. خب بفرمایید که بله این رو اغلا براش ترتیب اثر میدن، یعنی یه ثمره ای دارد و لذا این تنافس و تسابقی که میبینید که در بله انتخابات با هم دیگه مسابقه میگذارند و هم دیگه رو فوش میدند و بله بفرمایید تو بله تو مناظره ها و کذا و اینا، چون اینا برش عقلای ثمری رو مترتب میکنه، ولی اعتبار. لذا 4 روز نماینده است، بعدم تمام میشد میرد. اینا اعتباریاتیست، لکن اعتباریست. لکن آقای موسوی، من دارم تقریر میکنم بیانات آیت الله خویی را. خب فرمایشات شما رو تقریر نمی کنم. اگر شما میخوان ببینید اینا اشکالی دارد این بیانات یا نه، یه قدری تأمل کن. اینا فرمایشات آیت الله خویست. لذا میفرمایند آقای نائینی استاد بزرگوار، این مرکب اعتباری که فرضه اعتباره چه ربطی دارد به مرکبات حقیقیه متأصله در خارج؟ اونا ذات تشکیک میشن. خب نه، این که ذات تشکیک نمیشد، این یه مرکب اعتباری است. ربما شما در اعتبار را تنگ میکنی یکی توش میره. مثلا صاحب جواهر میگوید اگر ما عدالت را بخواهیم چیکارش کنیم؟ سخت بگیریم در عدالت. دو نفر فقط عادلند در طول قرون، دو نفر، یکی کی؟ اونا معصوم هست، مزخرف نگو، عادل، عادل. خب میگه دو تا عادل هست صاحب جواهر، یکی مقدس اردبیلیست، دومیش کیه؟ دومیش صاحب تفسیر برهانه، سید هاشم بهرانی. میگه من این دو تا عادل رو میشناسم، تازه اینا رو هم ندید استا صاحب، اینا رو هم از رو شنیده ها. میگه این دو تا عادل هم. یه وقتم شما این سوراخ عادل ها چیکارش میکنی؟ گشادش میکنی، این قده گشادش میکنی که وقتی مشهدم میری هر کی وایساده جلو دارد نماز میخوند، شما هم چی؟ پشت سرش وای میسی نماز میخونی. وقتی بهت میگن که چجور است، میگی من نظرم این است که سل چی؟ سل خلف کل فاسق فاجر. یعنی عدالت رو اینقدر گشادش کردی که هر فاسق فاجری هم تو این عدالت گشاده شما جاش میشد. خب این دیگه به یده، ببینید این سوراخ تنگ و گشادش به ید کیه؟ معتبرشه. یه وقت عادل دوتا توش فقط در میاد، خب که در زمان ما اگه میخواستن بگن عادل کیه، فقط توش در می آمد آست احمد خونساری، آیت الله سید احمد خونساری رضوان الله تعالی، فقط او در می آمد. خب پس یعنی بقیه مسجد و تعطیل، پس یعنی بقیه چی؟ بله، پس یعنی بقیه چه می شد؟ خب نمی شد من که کار را اینقدر تنگش کرد که یه آست احمد فقط توش درات که. خب یه وقتم اینقدر گشادش میکنی که دیگه کل و فاسق فاجرم داخل در این عادل میشن، این دیگه به ید معتبر. وقتی داری اعتبار میکنی، الاعتبارو به ید کی؟ معتبر. یه وقت میگید ما زلفدارا را میخوام جدا کنیم، خب بعد آقای عابدی هم داخل زلفدارا میکنه، میگد که یکی اش، میگه آخه این اصلا مو تو سرش نیست. میگیم ما فرض میکنیم مو تو سرشه، یا فرض میکنیم وقت که به دنیا آمده که مو داشته، بعد میشد مثل اون بله فلسی که میگن رماهی ازون برون بوده است، که وقتی به دنیا آمده است یه فلس در ما تحت این ماهی بوده است، بعد که بزرگ شده است این فلس از در ما تحتش افتاده است، پس بنابراین این ماهی فلس دار است. دقت میکنی؟ اینا دیگه اعتباره، هر گور نه ای که بخواد اعتبار کند اعتبار میکن. لذا هیچ ربطی به تشکیک نداره، چون تشکیک در وجود یا ماهیت مال ماهیات متأصله حقیقیه خارجی است. ثم آقای خویی می‌فرمایند جناب شیخ استاد، و اما این بیانی که فرمودید که ادراک تشکیک در وجود این یه امری است فوق ادراک بشر و حاصل نمی‌شود الا بالکشف والچی و شهود، می‌فرمایند ما اینو قبول نداریم، این فساد این حرف دیگه احتیاج به بیان ندارد که تشکیک در وجود این را اگر کسی بخواد بفهمد نمیتواند درک کند الا بالکشف والمجاهده. میگن این دیگه رفت تو عرفان، و عرفان چیزی نیست که نه بتواند آن را با برهان اثبات کرد و نه با برهان چه کرد ردش کرد. خب ای کسی میگد من در عالم مکاشفه دیدم فلان مطلب را، شما نمیتونید برهان بر تاییدش اقامه کنید، نمیتوانید برهان بر چی تکذیبش. اینا بله بافتنیایی است که بله فقط بافتنی است. اینم جواب اشکال دوم. جواب اشکال سوم که مال آقای آخوند خراسانی بود، جواب اشکال آخوندم اینجور میدن، میگن آقا ارکان صادق است بر نماز صحیح، خب هر نماز صحیحی که خوانده بشود این ارکان درش موجود باشد این صلات صحیح است، خب و صدق می کند حتی بر اعم. یعنی وقتی که کسی کبر تکبیره رو بگد و همه اجزا و شرایط رو فراموش کند، همه رو غیر از ارکان، یعنی غیر رکوع و سجودش و طهارتش و وقتش و قبله، اگر اینا را هم بله انجام داده باشد، می‌فرمایند اگر فارغ بشد حکم میشد به چی؟ صحت صلاتش. ارکان رو بیارد، وقت و قبله را هم چه میکنن؟ اضافه میکنن. از کجا وقت و قبله را اضافه کردن؟ از مستثنیات حدیث لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمس، چه بود؟ الرکوع و السجود و الطهارة و الچی؟ قبله و الوقت. قبله و وقتم از اونجا اضافه میکنه. میگن اگر کسی چنین نماز بخوند همه اجزا شرایط دیگر را هم فراموش کند، همه فقها حکم کرده اند به چی؟ به صحت صلاتش. بنابراین این ارکان صدق می کند بر نماز حتی علی القول بالاعم. و از اینجا می فرمایند ظاهر می شود بطلان اون چیزی که جناب محقق خراسانی در اشکال دومشون وارد کردند، از این که لفظ صلات صدق می کند بر فاقد بعضی از ارکان، اگر واجد بعضی از اجزا و شرایط دیگر باشه. یعنی اگر رکن رو نیاره ولی بقیه اجزا رو بیارد، آقای آخوند می فرماید نماز صادقه ولی رو فرمایش جناب میرزای قمی صدق صلات نباید بکند. میفرمایند جوابش آیت الله خویی روایات کثیره دلالت دارد که حقیقت صلات قائم است به این ارکانی که برات گفتم، تکبیره، رکوع، سجود، نه ارکانی که خودشون میگن تکبیر، رکوع، سجود و طهارت، خب طهارت از حدث، می‌فرمایند اینا رکن صلاته به معنای عریضش، به عرض عریض رکوع و سجود و طهارت و حتی تکبیره و اینا. لذا می فرمایند اگر نمازی باشد که این ارکان رو ندارد، به عرض حل عریض ما قبول نداریم که این نمازه. نه، این دیگه نماز نیست. و اینی که آقای آخوند می فرماید ارکانم نباشد صدق می کند که نمازه؟ نه، صدق نماز نمی کند. نتیجه آیت الله خویی میرزای قمی رو تایید کرده که بناءً علی القول بالعام موضوع له صلات چیه؟ ارکان است. به عرض حل عریض اشکالات استادشون آقای نائینی و اشکالات آقای آخوند خراسانی را ایشون جواب گفتن به این بیاناتی که امروز خدمت شما عرض کردیم. آیا این بیانات صحیح است یا صحیح نیست؟ دوستان اگر میخوان مطالعه کنن برای جلسه بعد، باید منتقل اصول مرحوم آیت الله سید محمد روحانی را نگاه کنن، صفحه جلد اول صفحه 233 به بعد، ببینیم آیا فرمایشات آقای خویی صحیحه یا نقد بهش وارد است. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.